خلافت الهی و حکومت. عده‌ای می‌کوشند با سخن زیر در دین خدا ایجاد شبهه نمایند. اگر خداوند سبحان جانشینی بر زمین دارد که خود خدا آنها را منصوب نموده است، پس چرا فقط عده کمی از آنها حکومت کرده اند؟ در این مورد از عبد صالح علیه السلام سؤال کردم و گفتم آنها میگویند چگونه است که فقط تعداد اندکی از کسانی که شما به خلافت آنها اعتقاد دارید حکومت یافته اند. چطور ممکن است آنها بدون دستیابی به حکومت و فرمانروایی خلیفه باشند؟ وی علیه السلام در پاسخ فرمود خلافت فقط به معنای حاکمیت و حکومتداری نیست، بلکه حکومت پایین ترین چیز در آن است. جانشینی فلان کس واقعی است یعنی چه؟ خلیفه در اینجا به معنی خلیفه واقعی است. پاسخ ملائکه را با دقت بخوان، زیرا آنها می دانستند منظور خداوند از خلیفه و جانشین چیست. گفتم آری مولای من، به فضل خدا از شما یاد می گیرم. فرمود در اینجا مراد از خلیفه کسی است که در مقام شخصی که به وی خلافت بخشیده قرار گرفته است، یعنی مقام قائم مقامی. لذا فرشتگان را می بینی که با تسبیح و حمد و تقدیس سخن گفتند، نسبحک محمدک و نقدسک. تسبیح یعنی تنزیه، حمد یعنی مدح و ستایش، تقدیس هم همان پاک شمردن است. کسی که خدا را تسبیح میگوید طالب آن است که خودش تسبیح شود. کسی که خدا را حمد میگوید طالب آن است که خودش حمد و ستایش شود. و کسی که خدا را تقدیس می نماید خواهان آن است که خودش پاکیزه شمرده گردد. ملائکه گفتند چرا ما را جانشین خودت قرار نمی دهی، خصوصا آنکه اینک ما همانند خودت تسبیح شونده یعنی مسبح، ستایش شونده محمود و به پاکی یاد شده مقدس هستیم، زیرا ما تو را تسبیح کردیم و ستودیم و مقدس شمردیم. بنابر این خلیفه صرفاً شخصی که خداوند از روی بیهودگی او را انتخاب کرده نیست، حاشا لله، بلکه وی حتماً باید از یک ویژگی و قابلیت اصلی برخوردار باشد که همان صورت خدا در خلق است. وی اگر صورت خدا نباشد خلیفه نخواهد بود. او حتماً باید در پایین ترین حدش تسبیح شده، حمد شده و پاک شده، مسبح، محمود و مقدس باشد، یا به عبارت دیگر باید واجد نازل ترین حد این صفات باشد. لذا فرشتگان گفتند این کسی که می خواهی او را خلیفه کنی در آنجا فساد کند و خونها بریزد، بنابراین او مثل تو نیست، نه تسبیح شده یعنی مسبح است، نه محمود و نه مقدس، لذا بر چه اساسی او را خلیفه می گردانی؟ آنها از شناختی که نسبت به قانون الهی داشتند استفاده کردند و با همان شناخت به مخالفت با قانون خدا برخواستند، ولی فرشتگان در چیزی دچار اشتباه شدند که همان تشخیص مصداق بود. آنها گمان می کردند هر روحی که به جسمی از عالم جسمانی وارد شود و دارای امیال دنیوی باشد در آن به ورطه سقوط می افتد و نابود می شود، ولی خداوند آنها را آگاه ساخت که من چیزی می دانم که شما نمی دانید. آن چیست که خداوند سبحان می دانست و فرشتگان نسبت به آن بی اطلاع بوده اند و باعث نقض شدن شناخت ملائکه گردید و شناخت ملائکه این بود که الزاماً هر روح آفریده شده‌ای که متصل به جسم مادی و دارای امیال دنیوی باشد به آنها مشغول می گردد و در نتیجه تسبیح شده، حمد شده و تقدیس شده، مسبح و محمود و مقدس نخواهد بود. چیزی که خداوند سبحان می داند، گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید. در آیات دیگر بیان شده است و همه اسمها را به آدم آموخت. همه اسمها را و نه برخی از آنها را تا مبادا از ناحیه جهلی که نسبت به برخی از آنها دارد سقوط کند. این بار تمام آنها را آموخت. این مخلوق استعداد شناخت همه اسما را دارد. این مخلوق استعداد آن را دارد که الله در خلق، یعنی تجلی خداوند در خلق شود. لذا فقط این مخلوق و نه غیر از او تنها کسی است که می تواند شهوات را سرکوب و منکوب کند، حتی اگر در وی قرار گرفته باشند، زیرا او همان روح خداست و از روح خود در آن دمیدم. این مخلوق شایستگی آن را دارد که لاهوتی در میان خلق باشد. پس می‌بینی که خداوند سبحان آنچه را که در مورد آن به خطا رفتند برایشان تبیین می‌نماید و آنها را با هویت این مخلوق آشنا می‌سازد تا بدانند که در تشخیص مصداق به اشتباه افتاده اند. سبب اشتباه فرشتگان این بود که آنها نمی‌دانستند مخلوقی وجود دارد که تمام اسما را می‌داند و چنین مخلوقی را نمی‌شناختند و همه اسم‌ها را به آدم آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه نمود و گفت اگر راست می‌گویید مرا به این اسم‌ها خبر دهید. اینجا فرشتگان شکست خوردند و دانستند که در تشخیص مصداق خارجی آن به بیراه رفته اند. همانطور که اهل بیت علیهم السلام فرموده اند، آنها به گل آدم نگاه کردند و به روحش نگاه ننمودند. یعنی آنها به وارد شدن روح به جسم مادی نگریستند و پنداشتند که وضعیت این روح همانند وضعیت هر روح وارد شده به بدن مادی خواهد بود و شهوات او را از تسبیح و حمد و تقدیس باز می دارد. پس چگونه می تواند خلیفه باشد در حالی که او نه تسبیح شده مسبح است، نه حمد شده یعنی محمود و نه مقدس؟ و به همین دلیل اعتراض کردند، اما وقتی فهمیدند در تشخیص مصداق به خطا رفته اند و این روح مانند بقیه نیست، ندامت آنها را فرا گرفت و سرفکنده شدند. گفتند منزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانشی نیست و توی دانای حکیم. به همین دلیل است که به شما می گویم چقدر شایسته است که انسان در موضع‌گیری مثبت یا منفی نسبت به هر چیزی تا زمانی که حقیقت موضوع به روشنی برایش آشکار نشده باشد با احتیاط و طمأنینه حرکت کند. انسان باید به خدا پناه ببرد و از او درخواست کند تا او را نسبت به آنچه به آن شناختی ندارد با خبر سازد و در نتیجه موضع گیری او مورد رضای خدا باشد. تا حالا چند بار شده که در مورد موضوعی قضاوت کرده اید ولی پس از مدتی نه چندان طولانی اشتباه شما در داوری نمایان شده است؟ گفتند منزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانشی نیست، تویی دانای حکیم. بقره 32.